تا زمانی که در خاورمیانه زندگی میکنیم با اینها مشکل خواهیم داشت. عزیزان من، خاورمیانه هنوز در خاورمیانه شناخته نشده. خاورمیانه در خاورمیانه شناخته نشده. خاورمیانه رو ما نمیشناسیم. من امروز تصویر از خاورمیانه براتون بدم. این خاورمیانه کجاست؟ خاورمیانه یه جغرافیای خاکی داره معروف به لولای سقاره. خاورمیانه عنوان لولای سقاره داره، یعنی یک جایی قرار گرفته خاورمیانه که آسیا و اروپا و آفریقا رو با هم چیکار میکنه؟ متصل میکنه. وسط واقع شده عین یه لولا، باعث ارتباط آسیا، اروپا و آفریقا میشه. اهمیت خاورمیانه به خاطر اینه. این تنها یک بچه شده دریابید. این لولای سقاره گنجینه ای داره. 70% از ذخایر ثابت جهانی نفت در خاورمیانه است. میدانستید این رو؟ 40% ذخایر گاز طبیعی جهان در خاورمیانه است. اینا مشخصات خاکی خاورمیانه است. اینا که دارید میبینید صرفا مشخصات خاکیشه. خاورمیانه تنها منطقه جغرافی در جهان است که مثل یک قلعه فتح نشدنی است. چطور؟ غرب خاورمیانه 3.5 میلیون کیلومتر مربع صحراست. نفوذ از غرب به خاورمیانه غیر ممکنه. یعنی کسی که بخواد، لشکری و امپراتوری که بخواد، دولتی که بخواد از غرب وارد خاورمیانه بشه، روبروش 3.5 میلیون کیلومتر صحراست. اگر از شمال بخواد من تصرف کنه و مسلط بر خاورمیانه بشه، ارتفاعات کوههای البرز و کوههای هندوکش مزاحمه. به بیان استراتژیست های معروف آمریکایی و اروپایی، استراتژیست های جنگی میگن در قرن 20 با وجود موشک ها و سلاح های هسته‌ای و موشک های بالستیکی تسلط بر خاورمیانه غیر ممکنه. هنوز قسمت خاطی رو دارم فقط ذکر میکنم. در خاورمیانه 4 دروازه وجود داره که به عنوان تنگه معروفه. یکی از دروازه هایش مهمش جبل الطارقه. کنترل تمامی راه‌های دریایی اقیانوس اطلس تا مدیترانه غربی از طریق جبل الطارقه. یعنی کسی که جبل الطارق رو در اختیار داشته باشه میتواند تمام راه‌های دریایی اقیانوس اطلس تا مدیترانه رو کنترل کنه. اقیانوس اطلس میدونی یعنی کجا؟ یعنی تمام منطقه غربی. این تنگه دست مسلمان است در خاورمیانه. دومین تنگه مهم در خاورمیانه دروازه اروپا و شبه قاره هند رو با هم متصل میکنه. سوئز رو ببندید، دروازه اروپا بشه به قاره هند قطع میشه. باب المندب راه های دسترسی به دریای سرخ و سوئز رو باعث میشه و هرمز یعنی دروازه خروج نفت خلیج. 4 تنگه معروف و بزرگ در جهان وجود داره که نقش استراتژیک و مهم دارن در اقتصاد، سیاست و نظامیگری. هر 4 تاش در خاورمیانه در اختیار مسلمان هاست. اما مهمتر از این، خاورمیانه وضع دیگه‌ای دارد. این تصویر از خاورمیانه که من بخش برگردم به نقشه قبلی. در خاورمیانه ما مواجه با مهد و زایشگاه همه فرهنگ‌های بزرگ هستیم. زبان‌ها و زایشگاه زبان‌ها خاورمیانه، الفبا اختراع مردم خاورمیانه است. سه جریان اصلی مسیحیت، اسلام و یهودیت در خاورمیانه به وجود تولد پیدا کرده. اروپایی‌ها و غربی‌ها مسیحی هستند، اما مسیحیت یک دین شرقیه که به غرب رفته، غربی نیست. یعنی از شرق و خاورمیانه مسیحیت رفته به اروپا. زادگاه حضرت عیسی علیه السلام کجاست؟ این هم نقشه خاورمیانه و جغرافیه که وجود در اطرافش. اگرچه تعریف جامع و کاملی از خاورمیانه ارائه نشده، اما در فهرست سنتی وزارت امور خارجه آمریکا این کشورها جز خاورمیانه میشن. یعنی مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، مصر، رژیم اشغالگر اسرائیل، سوریه، لبنان، ایران، اردن، عراق، یمن و کشورهای عضو همکاری شورای همکاری عربی خلیج فارس، اینها جز فهرست کشورهای خاورمیانه هستند. البته کلیه کشورهایی که درگیر ماجرای اعراب و اسرائیل، ماجرای خلیج فارس و حوزه دریای خزر و جنوب آسیا هم هستن جز این منطقه به حساب میان. اما یه اتفاق دیگه در خاورمیانه افتاده و اونم اتصال جغرافیای خاکی و فرهنگیه. شما بیایید به منطقه‌ای در خاورمیانه نظر بکنید، نظر سو، یعنی غرب بیاید به یک نقطه از خاورمیانه چشم بدوزد، نظر سوء داشته باشد، مورد تعرض قرار بگیرد. همین که جغرافیای خاکی در خاورمیانه مورد تعرض قرار گرفت، مثل این که شاسی فشار میدن، همه جریانهای مردمی در خاورمیانه چکار میکنه؟ به پا میگیره. نه، یک موضوع فرهنگی در شرق و در خاورمیانه شما اشاره کنید بهش، مثلا اهانت به ساحت مقدس حضرت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اهانت به یکی از اشخاص مذهبی است، یکی از بزرگان، یکی از انبیای، اما کل خاورمیانه و خاک خاورمیانه رو تحریک میکنه. آنی تصمیم میگیرن که نفت رو نفروشن یا کم بفروشن یا بدن یا ندن. بلا فاصله فردا صبح میبینید قیمت نفت میره به سقف میچسبه. یعنی پیوند عجیب غریبی باعث پیوند خاک و فرهنگ شده، به گونه ای که قداست خاک منتقل شده به قداست جریان های فرهنگی، قداست جریان های فرهنگی منتقل شده به قداست خاک، اتصال و ارتباطت و جریان با هم رو باعث شده. شما آمار و اطلاعات مربوط به ذخایر موجود در منطقه شرق اسلامی رو نگاه بکنید. شرق اسلامی اگر کل ذخایر نفت جهان 899 میلیارد بشکه باشه، که این آمار خود جهانی است، 646.5 میلیارد بشکه سهم اوپکه، اما 530.4 میلیارد بشکه سهم خلیج فارسه. یعنی بخش عمده ذخایر نفتی جهان متعلق به این منطقه است. شما هر کاری بکنید دست از این نفت بر نخواهند داشت، چنانکه 24.6% کل ذخایر گاز. مطلع هستید که ایران 14.2 تریلیون متر مکعب گاز داره که مقام دوم رو در جهان الان داره. اهمیت نفت رو میخوایید؟ اصلا از زبان ما نباید بشنوید. آمریکا و نروژ تا 10 سال آینده نفتشون تمام میشه. کانادا تا 8 سال دیگه بیشتر نفت نداره. ایران تا 53 سال نفت خواهد داشت. امارات متحده عربی تا 75 سال نفت داره. عربستان 55 سال. اما عراق تا 526 سال آینده نفت خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی زمانی که تا 10 سال آینده نفت در اروپا و آمریکا به صفر میرسه، تا 526 سال در خاورمیانه چی وجود داره؟ نفت. آقای هنری بوانجه در سال 1919 قبل از کنفرانس سول به رئیس الوزرای فرانسه عبارتی میگه، یادداشت بکنید بد نیست، میگه مملکتی که نفت دارد امپراتوری را دارد، امپراتوری دریاها به وسیله مواد سنگین نفت، امپراتوری خشکی به وسیله بنزین و نفت، امپراتوری دنیا به وسیله قدرت مالی که به ماده حیاتی نفت بستگی دارد. نفت به مراتب قیمتی تر و احاطه کننده تر و مسلط کننده تر از طلای درون زمین است. آقای معروف لورد کارزن، سیاستمدار معروفی است که میگه متفقین به پیروزی نرسیدن مگر به واسطه نفت. یعنی شما هیچ همه را راحت کنید، فقط نفت را بچسبید. میبینید که تا زمانی که در زیر رگه های این سرزمین وسیع نفت جاریه، خاورمیانه خلاصی نخواهد داشت. آقای دیکچنی عبارت قشنگی داره، خواندنی است. به رئیس جمهور آمریکا به جورج بوش میگه آمریکا هم اکنون 65% در سال 2020 80% و در سال 2030 95% به نفت خاورمیانه وابسته است. اینم مسئله نفت. صرف نظر از ذخایر نفتی و سرمایه های موجود در زمین، صرف نظر از قدرت رویارویی که در دل این سرزمین خفته، صرف نظر از توانایی‌های فرهنگیش، منطقه خاورمیانه شرق اسلامی درش یک مثلث قرار داره که این مثلث در هیچ کجای جهان نیست. موضوع همه اینها بهانه بود برسن به این مطلب. یعنی اگر فقط همین مثلث در خاورمیانه باشد، کافی است که غرب هیچگاه دست از سر خاورمیانه به کشورهای اسلامی بر نداره. من ازش به عنوان زمین‌های نشان شده یاد کردم. زمین‌های نشان شده در طول و عرض زمین زیاد نیست. یعنی زمین های نشان شده زمین هایی هستند که یه جایگاه فرهنگی و قداست خاصی دارند. این تعداد زمین ها کمند که آسمان باعث قداست اون زمین ها شده. زمین های نشان شده زمین هایی هستند که در طول تاریخ ماندگارند و صاحب نقشند. هر چه به عقب برید میبینیدش، هر چندم الان نگاه کنید میبینید. یعنی نمیتوانید در زمین سکنا داشته باشید اما چشمتون رو از روی این زمین ها بردارید. قطب جاذب ملل و نحلن، نحل یعنی فرقه ها، ملل یعنی مذاهب آسمانی و ادیان آسمانی. زمین های نشان شده جاذب ملل و نحلن، از یک موقعیت ژئوپلیتیکی و سوق‌الجیشی سیاسی اقتصادی مخصوص برخوردارند. این زمین های نشان شده قطب زمین و مرکز قدرتند. سوال: اگر بخواهیم جستجو کنیم این زمین های نشان شده که جایگاه فرهنگن، قداست مذهبی دارن، نقش آفرینن، قطب جاذب مللن، موقعیت اقتصادی و سیاسی ویژه دارن، قطب زمین و مرکز قدرت، کجای زمین وجود داره؟ آفریقا، اروپا، شبه قاره هند، اقیانوسیه، قطب جنوب، قطب شمال؟ این منطقه فقط در خاورمیانه و میان یک مثلث قرار گرفته و جالب اینجاست که محل تنازع و در رویارویی بزرگ نظامی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بوده، هست و در آینده هم خواهد بود. این مثلث. منطقه جغرافیایی میان سه مسجد، مسجد الحرام، مسجد الاقصا و مسجد کوفه. عرض کنم شاید اولین باریست که در این سخن داره مطرح میشه. در میانه یک مثلث که در سه رأس اون سه مسجد قرار گرفته، تمام زمینهای نشان شده خدا قرار گرفته داره. این مثلث در اختیار مسلمان هست. وقتی به این مثلث نگاه بکنید، اون مثلث مسجد رو دوباره نشونتون بدم و توضیح بدم. چرا میگم هر چه به عقب برگردید هست؟ شما در ماجرای هبوط انسان، هبوط آدم به زمین مطالعه بکنید. اولین مرتبه که حضرت آدم علیه السلام عصیان میکنه، نافرمانی میکنه، به کیفری مبتلا میشه، به زمین فرود میاد، میخواد توبه کنه، میخواد برگرده، راه توبه ای نداره، گریه میکنه، زاری میکنه، خداوند رو قسم میده، میخواد راه خلاصی پیدا کنه، خداوند به او یاد میده که چگونه باید توبه بکنی. ملکی رو میفرسته، اون ملک بهش یاد میده، ای آدم خام، بیا برای بازگشت خدا رو قسم بده به محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. که اعلام میکنه الهی، یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق حسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. قسم میده. خداوند میخواد حالا توبه او رو قبول کنه. کجا میبره آدم رو؟ یه ملک میاد دست جناب آدم رو میگیره، عین یه بچه خوب آرام سر به زیر میبره منطقه ای که بعدن میشه مسجد الحرام. یعنی شما در اولین من زمانی که آدم از بهشت به زمین میاد چی میبینید؟ مسجد الحرام رو میبینید. مسجد الحرام یه ماجراست. من وقت ندارم چون سه قطعه فیلم باید نشونتون بدم. مسجد الحرام در طول تاریخ میماند تا زمانی که حضرت مهدی علیه السلام ظهور میکنن، اولین بار پشت به خانه کعبه میدن و اعلام میشه ظهور حضرت به کل مردم جهان. شما نمیتونید جایگاه و نقش مسجد الحرام رو بردارید از طول در طول تاریخ. کسانی که به مکه رفتن، به مسجد الحرام رفتن، میدانن در اون دایره، اون هلالی که روبروی کعبه قرار گرفته و مردم میروند و مسلمانان و شیعیان میروند در اونجا دور کرد نماز میخوانند و حتمنم در اونجا به اجابت میرسد، 70 پیامبر در اونجا به خاک سپرده شده. اصلا نقش عجیبی داره. شما هر جا برید نمیتوانید نقش مسجد الحرام رو حذف کنید. بعد از مسجد الحرام برگردید، شما مسجد الاقصا رو میبینید. نقش آفرین ترین مسجد بعد از مسجد الحرام شما چی رو میبینید؟ مسجد الاقصا رو میبینید. محل نزول انبیا، انزال کتب، زیستگاه انبیا، عبادتگاه انبیا، حضور قدیسین، ما محل تنازع و جنگ های بزرگ، یه قلم جنگ 200 ساله صلیبی. مسجد الاقصا شما نمیتونید حس کنید. میگن اگر کسی بخواد بعد در جهان امپراتوری بزرگی ایجاد کنه، راهی نداره جز این که بیت المقدس اورشلیم رو تصرف کنه. امکان نداره امپراتوری بر جهان مسلط بشه بدون داشتن تسلط بر بیت المقدس. یعنی گویا قطب زمین شده. همچنان ردیابی بکنید، به عنوان یک رساله پژوهش بکنید. میبینید که الانم پرماجراترین منطقه همینجاست، سر ماجرای مسجد الاقصاست. بعد اولین زمانی که حضرت نزول اجلال میکنن، از خانه کعبه اعلام میشه، ظهورشون اعلام میشه، حرکت میکنن به سمت جنوب ایران میان. برخی از استانهای ایران انشاءالله موفق به دیدار امام میشن. امام با یاری مردان و زنان صالح و صالحه میرن به عراق، شورش‌های عراق رو کنترل میکنن، میخوابونن، مردم جمع میشن، یاران جمع میشن، حرکت میکنن. به سمت کجا میرن؟ به سمت مسجد الاقصا میرن. و در اونجا امام دستور میدن مسجد الاقصا رو بازسازی میکنند و حضرت عیسی نزول اجلال میکنند و پشت سر حضرت مهدی علیه السلام نماز میخوانند. قصتش مستقله. مسجد کوفه را ببینید، همینه. چنان که مسجد کوفه در زمان ظهور 1000 در براش تعبیه خواهد شد برای اونا کسانی که به نماز میاند. مرکز حکومتی امام زمان و مرکز و قطب دولت کریمه امام زمان علیه السلام می شود. کسانی که مسجد کوفه رفتن می دانند که در مسجد کوفه مقام های مختلفی وجود دارد، از انبیا و اولیا و ائمه معصومین که در اونجا نماز خوانده میشه. چنان که در روایت آخرالزمان داریم، وقتی که امام با 7 یا 9 قبه نورانی فرود میان در پشت مسجد کوفه، در اونجا مردم اجتماع میکنن و حرکت بزرگ امام برای سایر نقاط آغاز میشه. مسجد کوفه، مسجد الحرام باعث شدن که بیشترین نقش رو این منطقه جغرافیایی بازی کنه. این هم تصویر بزرگ این مثلث که نشون میده شما هر چه بنگرید میبینید همه زمینهای نشان شده خدا که نقش آفرینن در این منطقه اند. فقط در بیان بیت المقدس همین جمله که میگن هیچ بخشی از خاورمیانه نقش تاریخی و ماندگار در جغرافیا رو و تاثیرگذار بر سیاست‌های ملی در زمینه صلح و جنگ بهتر از این باریکه ساحل شرقی مدیترانه یعنی فلسطین ایفا نمی‌کنه. منطقه بسیار حساس و مهمی است. در نقشه بعدی بلافاصله می‌بینید در جایی که در حاشیه دریای مدیترانه قرار گرفته و در سمت شرقیش هم شاهد هستید منطقه بزرگ خاورمیانه آغاز میشه. غرب آگاهی کامل از این ماجرا دارد. غرب از عظمت و اهمیت خاورمیانه کاملا مطلع است. غرب از اهمیت این مثلث آگاهی کامل دارد. ضمن آن که به تبع اخبار آخرالزمانی غرب می داند در این مثلث در آینده نزدیک اتفاقات بزرگی می افتد و باید قبل از آن که اون وقایع در این مثلث اتفاق بیفتد در آنجا حاضر باشد.
این پیشگوها با جهت‌دهی به سیاستمداران آمریکا و اروپا خواستار ترسیم آینده مطابق با اهداف صهیونیسم جهانی هستند. حمله به کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم و یا سلاح‌های اتمی و یا سایر دستاویزها مانند جلوگیری از ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سامری یا کربلا است. آنها به منطقه آمدند تا جلوی بقایای آخرالزمان را بگیرند و آینده را آنطور که می‌خواهند رقم بزنند.
چشم از این منطقه بر ندارید. طبق پیشگویی های انجیلی دجال در اینجا قدرت میگیره. مراقب اینجا باشید، باید این اتفاقات رخ بده چون در انجیل آمده.
آقای پریستون یکی از مبلغان مسیحی است. جریان مبلغان مسیحی که امروز در دستگاه سیاسی نظامی آمریکا نفوذ کامل دارند و باعث شکلگیری دلتای شوم اتحاد آمریکا و انگلستان و رژیم صهیونیستی شدند، اینها به تمام معنی آگاهی دارند درباره دو مطلب.
یک،
آگاهی دارند درباره آخر الزمان. دو، آگاهی دارند از نقش ساکنان این مثلث در وقایع آخر الزمان. یعنی اگر شما همه آنچه که در 14 فصل آمده و نوشته شده که باعث شده غربی‌ها دست از سر شرق بر ندارن، همه اونها رو رها کنید، تنها یک موضوع رو بچسبید، آگاهی غرب از آخر الزمان، همین کافی است که هیچگاه دست از سر ما بر ندارند. در پیشگویی‌های کهن و منابع انجیلی و منابع مسلمانان به صراحت سخن به میان آمده که در آخر الزمان از شرق، از منطقه خاورمیانه عربی، مردی به پا میخیزه، کسی حرکت میکنه، غرب رو سرکوب میکنه، بر بیت المقدس مسلط میشه، غاصبان بیت المقدس رو بیرون میکنه، به هلاکت میرسانه، باب استکبار و استکبار ورزی رو برای همیشه میبنده و غرب از اونجایی که نمیخواهد دست از سلطه‌جویی بردارد، نمیخواهد دست از تصرف و تملک و تطاول بردارد، میداند، خبر داره که در آینده نزدیک در خاورمیانه اتفاقی میخواد بیفته. در این قطعه‌ای که شما ملاحظه کردید، یکی از این مبلغین آمده نقشه خاورمیانه گذاشته جلوش، میگه چشم از این منطقه بر ندارید، امام 12 اینها از این منطقه کربلا یا سامرا ظهور میکند، که ذکر میشه در از واهمه ای که درباره ظهور قریب الوقوع حضرت دارند، آمدن در صحن مسجد الحرام دوربین کار گذاشتن، مخصوصا بین رکن و مقام زوم کردن تا اگر اتفاقی افتاد بلا فاصله بتونن تحت کنترل کامل در بیارن. اینها از قدرت برانگیزاننده مهدویت آگاهی کامل دارند، چنان که آگاهی دارند بختشون تمام شده، وقتشون هم تمام شده، عصر سلطه به سر آمده و احیا می شود دیگر بار شرق، شرق اسلامی دارد احیا می شود. علاوه بر این شما کلیپ دوم رو ببینید.
اون چیزی که میخوام به شما نشون بدم در کتابم به نام رهایی شهر نوشتم. من مطالبو در کتاب خیلی جالب شهر دادم. کتابمو درباره مهدی آخرین پیامبر مسلمانان نوشتم. قرار او یا از کربلا یا از سامره قیام کنه. کربلا جایگاه شیعیانه، همون جایی که سربازان ما آمریکایی‌ها هنگام ورود به اونجا به خاطر قیام مردم مشکل داشتن. همه حرکت‌ها از اون زیارتگاه شروع شد. اونا میگفتن نباید نزدیک اون هم کربلا و هم سامره. در اخبارم شنیدیم که همیشه محل اعتراضات مردمی بوده. همینطورم بوده. اینها یک آموزش ها و عقاید بسیار سنتی و قدیمی دارند که مهدی آخرین پیامبر اسلامی در آخر زمان در کربلا یا سامره عراق یام. در کتابم تصویر مسجدی که قرار اونجا ظاهر شه چاپ کردم. البته این کتابو قبل از جنگ نوشتم و خوشحالم که پیشگویی های من درست بود. اینا رو خدا به من الهام کرد که حالا میبینم داره درست در میاد.
زمانی فرا میرسه که همه چیز دگرگون میشه. یهودیان خواهند توانست معبد هیکل رو بسازن و اونها این اجازه رو خواهند داشت که اون رو دوباره سازی کنن، درست در اونجا در کوه معبد، نه هیچ جای دیگه. کسی حق نداره جای دیگه رو بسازه، چون خدا اونجا رو تعیین کرده. پس قبة الصخره چی میشه؟ این گنبد طلایی. خوب به این گنبد طلایی نگاه کنید. اون رو خوب ببینید. اینو بدونید که یا معبد در کنار اون ساخته میشه و یا به جای اون ساخته میشه. یعنی اون محو میشه به جای اون میسازن. شخصا اعتقاد دارم که گزینه دوم رخ میده. البته نمیدونم چطوری. ولی میدونم ساخته میشه. شاید یک زلزله گنبد طلایی رو ویران کنه و یا یک توافق سیاسی منجر به اون بشه. من فقط میدونم که در اونجا معبدی بازسازی خواهد شد. خوب گوش کنید. درست قبل از اینکه عیسی مسیح دوباره برگرده و حاکم بشه و پادشاهیش در زمین مستقر بشه.
قبلا در یه بحثی از نوستراداموس صحبت کردم که به عنوان پیشگویی که 500 سال پیش زندگی می کرده و پیشگویی های او درباره آخرالزمان صراحت دارد و این پیشگویی ها کامل در نزد غربیان هست و از جمله در نزد این مبلغین مؤثر و جدی که امروز به عنوان جریان مسیحیت پروتستانی در کاخ سفید حاکمیت دارد. نوستراداموس در یه جایی میگه شاهزاده عرب مریخ، خورشید، ناهید، شیر، حکومت کلیسا از طریق دریا از پا در خواهد آمد. از جانب ایران بیش از 1,000,000 پرهیزگار به بیزانس و مصر به سوی شمال هجوم خواهند آورد. هر کس از این واقعه خبر داشته باشه و نشانه‌هاش رو جستجو بکنه معلومه که دست از خاورمیانه بر نمی‌داره. در سانتوری 5 بخش 25ش آمده. در جای دیگه میگه از کشور عربی خوشبخت شخص قدرتمند و مسلط به شریعت محمد زاده خواهد شد. اسپانیا را به دردسر انداخته و بر گرانادا مستولی می شود و توسط لیکوزیا ظفر می یابد. این هم یکی از پیشگویه های دیگر نوستراداموس هست. در جای دیگه میگه این منجی موعود پادشاهی پر قدرت خواهد بود که از شرق به سوی غرب می رود و از تمامی پادشاهان مشرق زمین برتر و والاتر خواهد بود. قطعا اینجوریه. مرد شرقی از محل استقرار خود خارج می شود، برای دیدار فرانسه از کوههای آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برفها و دریاها و کوها گذر خواهد کرد و همگان را با عصایش مرعوب خواهد. وقتی که سربازان آمریکایی رو میخوان بفرستن به عراق، در یک اجتماع بزرگ در یک سالن‌های عریض و طویل اونها رو جمع میکنن و به اونها تعلیم میدن شما سربازان مسیح هستید، برای زمین سازی ظهور حضرت مسیح به خاورمیانه میروید. یعنی آمادگی ذهنی ایجاد میکنن، اونها رو انگیزه می دهند برای مبارزه با مسلمانان، چنان که مسلمانان رو عامل شر معرفی می کنند و متاسفانه به دلیل خباثتشون مهدی آخر الزمان رو به عنوان دجال.
اینجا یکی از جلسات تبلیغی صهیونیست های انجیلگرا است. در این جلسه که همه خانم هستند، به شدت شیفته یک کلام جذاب سخنران شدند. قیافه سخنران را دقت کنید. آیا در لباس جدید او را می شناسی؟
هر مردی که در اینجاست نبردی دارد. هر مردی که اینجاست برای نبردش اسلحه ای دارد. هر کس باید مشخصا بداند که خداوند چه وظیفه ای را بر عهده او گذاشته. بدانید، آگاه باشید. حالا هر کس می تواند اسلحه‌اش را به کار بگیرد و به وظیفه‌اش عمل کند و با دشمنانش بجنگد.
او با جسته کلام همه را مفهوم کرده است. اکثر حاضران سربازان جوانی هستند که برای جنگ در عراق آماده ایشان می کنند. عقل و هوش سربازان را می روبایند و آنها را از سلاح به دست راهی سرزمین های دور می کنند تا بکشند. هرچه بیشتر و بهتر بکشند، اهداف صهیونیست های انجیلگرا را بیشتر جامعه عمل می پوشند.
ای خونهای تازه، هدفتان را مشخص کنید. بالاها را هدف بگیرید. هرچه بالاتر باشد بهتر است. هدف هرچه بالاتر باشد نیکوتر است. دیدتان را به پشت دشمن بدوزید. همون کاری که پدرانتان کردند. اگر این کار را بکنید به وظیفتان عمل کرده اید. نگاهتان را دورتر ببرید. از آنها سبقت بگیرید.
همه این قطعاتی که نمایش داده شد برای ما یه تذکره. در این داره اعلام میکنه که هواداران و تشکیل دهندگان دلتای شوم آگاهی از اخبار آخرالزمان دارند و در این باره کار جدی کردند. آمادگی فرهنگی، سیاسی و نظامی ایجاد کردند برای رسیدن به این منطقه و به این نقطه تاریخی. و از اونجایی که طالبند و مدعیند که می توانند مسیر تاریخ رو خودشون رقم بزنند، در خیال دارند با حضور در این منطقه و تصرف این منطقه بتونن جلو وقایع حتمی را که آسمان تایید کننده او هست بگیرند. چنان که ذکر میکنن عراق در زمره پیشگویی های کتاب مقدس هست. از این روز که میبینیم طی این یک دهه اخیر با تمام قوا برای کنترل این منطقه به میدان اومدن و بر طبل موضوع آخرالزمان میکوبن و موضوع منجی مقدس موعود رو متعلق به خودشون اعلام میکنن و پیروان مهدویت ناب متعلق به شرق اسلامی رو منکوب می کنن، پیرو شر معرفی می کنن و مستحق عذاب، مستحق کشتن، مستحق بمباران هسته‌ای و در تلاش برای اینکه بتوانن در یک منطقه مجهول و مجهول اونها رو گرد بیارن و نابود کنن. من در آخرین قطعه‌ای که نشان میدم آخرین عبارت خودم رو خواهم گفت. ما در اینجا میبینیم یکی از همین جماعت عکس آقای رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد رو جلو به خودش رو گذاشته، موشک هسته‌ای رو بالای تصویر و بعدا تفسیر میکنه، به یکی از منابع مصری مراجعه میکنه، تفسیر میکنه و نتیجه میگیره که مهدی آخرالزمان مسلمانان شیعه که میخواهد بیاید دجال است، اینها پیرو خیر نیستند، عامل شرند و اینها را باید نابود کرد. چنان که در هفته پیش در مجله تایم مقاله‌ای رو منتشر کردند و عکس آقای احمدی نژاد رو انداختند و گفتند آقای احمدی نژاد آغاز کننده جنگ آخرالزمانی آرمگدون است، همون جنگی که گمان میکنن با این جنگ میتوانن برای همیشه از دست مسلمانان و اعراب خلاص بشن و خاورمیانه و مثلث مقدس رو در اختیار خودشون بگیرن.
Ahmadi and the End of Time, Muhammad ibn Isdat and Muhammad Arif, two well-known Egyptian authors, identified the Mahdi from the Book of the Revelation. They write, I find the Mahdi recorded in the books of the prophets. For instance, the Book of Revelation says, And I saw, and behold, a white horse. And he that sat on him went forth conquering and to conquer. Izzat and Arif go on to say, It is clear that this man is the Mahdi who will ride to the white horse and judge by the Quran with justice, and with whom will be men with marks of prostration on their foreheads. Islam holds that the Mahdi is the rider on the horse. The first of the four horsemen of the apocalypse. Revelation chapter 6 verse 2 describes it this way. Behold a white horse, And he that sat on him had a bow and a crown was given to him. And he went forth conquering and to conquer. Christians' interpretation of this verse is more or less unanimous in the understanding that the rider on the white horse is the Antichrist. So that's who a nuclear Iran is putting its trust in to bring them victory over the infidels and the Jews. The Mahdi, a rider on a white horse whose followers wear marks of prostration on their foreheads from bowing down before Allah. It's highly unlikely that that kind of fanaticism will be deterred by meaningless Security Council resolutions.
سازمان‌های جهانی حرف میزنه و میگه که آن که اینها منتظرش بیاید ما هم قبول داریم، راست میگن می آید، اما اون یکی از افرادی است که در منابع ما هم پیش بینی شده است و او کسی نیست جز یک سوار که بر اسب سفید می آید و همان دجالی است که در جنگ آرمگدون مواجه باش خواهیم شد. به این تصویر رو میده. میخوام عرض کنم عزیزان جوان من، مخصوصا درست در زمانی که بسیاری از ما باز به سادگی از کنار منابع مذهبیمون و از کناره آثار و پیشگویی ها و آموزه های دینیمون میگذریم، در فضای خارج از این سرزمین کسانی با آگاهی کامل از این منابع و از اخبار آخر الزمانی به قصد تسلط بر جهان و نابود کردن مسلمانان و شیعیان و صاحبان اصلی سرزمین مقدس خاورمیانه که در برگیرنده مثلث مقدس است، نقشه می‌ریزن، کار می‌کنن در وجوه فرهنگی، سیاسی، نظامی برنامه‌های عملیاتی طراحی می‌کنند. بنابراین نوعی آگاهی می‌طلبه و نوعی آمادگی. من مجال باز کردن سایر سرفصل‌ها رو ندارم در این وقتی که تمام شده. مطالعه بقیه فصول رو به خودتون واگذار میکنم، اما به همین موضوع اکتفا میکنم که برای همراه کردن مردم خودشان به پیشگویی ها متوسل شده اند و پیشگویی های مخصوص خودشون رو اساس عمل قرار دادند علیه شرق اسلامی. و شرق اسلامی با همه توانایی ها و پتانسیل و ذخایر خاکی و فرهنگی گاه مشاهده میشه که در غفلت به سر میبره، در بیخبری در مسیر گام بر میداره که این مسیر مطلوب طبع منجی آخر الزمان موعود مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام نیست. در اینجا توصیه من به این هست که مطالعه جدی شروع کنید و آگاهی خودتون رو درباره آخرالزمان و منجی آخرالزمان بالا ببرید. دو، دشمنتون رو خوب بشناسید تا بتونید در امان بمانید از حیله هاش. سه، جایی رو که زندگی می کنید، پدران شما و آبا و اجداد شما زندگی می کردن، دریابید بیش و پیش از آن که دشمنان شما درباره اون بخوان اطلاع داشته باشند. در پایان ضمن قدردانی از تحمل شما، همه شما رو به خدا می سپارم و امید دارم که در آینده‌ای نه چندان دور همه ما شاهد نزول اجلال امام زمان علیه السلام باشیم در سرزمین های زیبا و مقدس شرق اسلامی و تشکیل دولت کریمه انشاءالله. بر محمد و آل محمد.